سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر مادر همه خوبی ها، سلام خدا بر مادر همه انسان های آزاده عالم، حضرت زهرا سلام الله علیها. سلام خدا به شما مردم خوب و دیندار، اهالی ارجمند، یاد خدا خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو محضر شما عزیزان، محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. خواجه علی اکبری عزیز سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان بسیار عزیز و گرامیمون، جناب عالی همکاران ارجمندتون، و تسلیت عرض میکنم به محضر مقدس و منور حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه الشریف، شهادت حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیها رو. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی توفیق تأسی و پیروی از این بانوی بزرگ رو به همه، مخصوصا به ارادتمندان اون حضرت کرامت کنه انشاءالله.
انشاءالله، خیلی ممنون و متشکر هستیم. ما خدمت آقای حاج علی اکبری عزیز این توفیق رو داریم، حدود 3 سال شد که خدمتشون شرفیابیم و این سومین اسفندیست که در محضر شما داریم سخن میگیم و سومین فاطمیه است که با شما هستیم. الحمدلله رب العالمین، جای شکر داره که این توفیق هست. مردم هم قدردان حضور شما هستند، به خصوص بحث رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و این نظم و ترتیبی که شما با مدد از امام زین العابدین علیه السلام گرفتید و خیلی از اساتید دانشگاه، معلم‌های خوب و عزیزمون که خصوصا الان شما دارید حق اونها رو می‌فرمایید، توی پیام‌هایی که ارسال می‌کنن به 3720 اعلام رضایت می‌کنن و اعلام می‌کنن که بگید که ما سر کلاس‌های درسمون وامدار این مبحث هستیم، وامدار این بحث هستیم. الحمدلله رب العالمین. خلاصه خروجی بحث ما، علاوه بر بیننده های خیلی خوبمون، عده‌ای هم هستن که شاید با یاد خدا نیستن اما به واسطه فیض میبرن و الحمدلله ما هم یکی از اون بیننده های کوچک هستیم در محضر شریف شما. از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، حقوق خدای متعال رو سخن گفتند و فرمودند، حقوق خودمون رو بر خودمون فرمودند، از حقوق افعال هم برای ما تقریبا همش رو فرمودن. خیلی جلسات متعدد خوبی رو تو این 3 سال، مطالبی که گاهی اصلا به اون توجه نکرده بودیم، از جمله اونها حق قربانی بود که انصافا خیلی ناب و خیلی خوب بود، چقدر ذیلش راجع به اخلاص قشنگ صحبت شد، و الان رسیدیم به حق سایرین، حق مردم بر ما، و حق پیشوا رو برای ما فرمودن، حق استاد و معلم رو دارن بیان میکنن. در خدمت شما هستم.
بله، متشکرم. مناسب میدونم در آغاز سخن بعد از تشکر از ابراز محبتی که فرمودید و محبت هایی که حضوری و پیامکی و همه جوره از بینندگان عزیزمون دریافت میکنیم،
چون موظف بودم، خیلی ها میگن حتما گفته بشه این حرف
و محبتشونه، و البته اون چه که خونده میشه کلمات اولیاء خداست و یا از آیات کریمه قرآنی است یا از بیان تفسیر این کلمات نورانی است در سیره و بیان اولیاء خدا سلام الله علیهم اجمعین. یعنی هرچه که زیبایی هست متعلق به قرآن و اطرت، و هرچه البته در این حاشیه ها اشکال و ناراستی هست به بیان قاصر این کمترین برمیگرده. ببینید، در ارتباط با حق معلم داشتیم صحبت میکردیم، و اما حق و سائسه که بالعلم، امشب شبشه که من این جمله رو عرض کنم که ما نسبتمون با اولیاء خدا نسبتهای مختلفیه، یعنی حقوق گوناگونی بر عهده ما دارن ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین، مخصوصا حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها. یک فهرست طولانی است از حقوقی که بر عهده ما دارن، حقوق باطنی، حقوق ظاهری، و همون بحثی رو که در ارتباط با حقوق پیشوایی داشتیم از جمله اخیراً مرتبط با ولی خدا هست، به ویژه این حق معلم که حالا دربارش داریم صحبت میکنیم، استاد کل و معلم کلند اولیاء خدا نسبت به سائرین، چه سائرین بدونن چه ندونن. یعنی اگر علمی هست، حقیقت علمی در این عالم جریان داره، چیزی به نام اساساً مقوله دانایی وجود داره، اصلش، اساسش، ریشش، مبدأش به خاندان وحی برمیگرده و به ویژه به حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیها که در خاندان وحی اون محور مدار رکن اصلیه. این خانواده پیرامون این شخصیت بزرگه که شکل میگیره. این هم اون مقام مادره دیگه که حالا ما هم در تعابیر خودمون این رو میشناسیم، در خانه های خودمون، در احساس ها و عواطف خودمون این رو درک میکنیم. بنابراین در موضع علم و دانایی به معنای فراخ و گستردش و به معنای خاص کلمش، حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها صاحب حق بر کله، بر همه بشریت. عرض کردم چه اونایی که بدونن چه اونایی که ندونن. اگر خیری هست و جریان داره و خیر هم محصول دانش و علم، اصلش و فرعش و ریشش و شاخش و همش به این بیت شریف برمیگرده که مثل گوهر شب چراغی شب تاریک زندگی انسانها رو پرفروغ میکنن و روشن میکنن. اما نسبت به ماها که به هر حال ضمناً این توجه رو هم کم و بیش داریم و این ارادت رو، تعلق قلبی رو، مودت رو داریم نسبت به خاندان وحی، مخصوصا نسبت به حضرت ام الائمه فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها، و میدونیم که نه فقط اهالی زمین بلکه اهل آسمان و ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت هم وامدار اون حضرتن و از پرتو نور اون حضرت و درخشش نور جمال و جلال اون حضرته که بهره مند میشن، زیست میکنن، رشد میکنن، همه سر این سفره حضور دارن و نشستن. برای ما پیامش نزدیکتره، ما ها که میدونیم بالاخره نسبت ما علاوه بر جهات دیگه همین نسبت علمی، هرچه که از معارف الهی در اختیار ما هست و در دسترس ماست، به هر حال از یک چنین خاندانی است، از این بیت و اون هم با محوریت حضرت زهرا سلام الله علیها. ما نسبت پس این حق استادی و معلمی کل به عهده اون حضرت. بنابراین هرچه که ما از این زاویه تعظیم و توقیر و تکریم و عرض ارادت و تواضع و فروتنی جامعه ما داشته باشه در برابر خزان العلم و اصول الکرم که تازه کلید اصلیش، کلید دارش حضرت زهرا سلام الله علیها، بازم کاری نکردی و ما با خبریم، مطلعیم از ناحیه اولیاء خدا که هنوز باز نشده اون صندوق علوم فاطمی، هنوز گشوده نشده اون خزانه دانشی که اگر باز بشه جهان تازه میفهمه که علم یعنی چی. کلید دارش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و علیه السلام، کلید به دست اون بزرگواره که وقتی باز کنه این باب علم رو تازه انسان میفهمه علم یعنی چی و حیات در علم، زندگی در پرتو علم یعنی چی و اون چه که بشر تا الان از علم نافع به دست آورده اندکیست از اون بسیار که بعدها خواهیم دانست که یعنی چی. برکات و زهرا، بله اون
برکات و زهرا
چیه سلام الله علیه، اون تازه بعدها مشخص خواهد شد.
فرمودن نحن حجج الله علی الخلق و الفاطمه حجت علینا،
یعنی همه باز به همین جا برمیاد، مقام عرض کردن مادر برای حجاج الهیز و اشاره زیبایی داشت. خب این یک نکته. من اجازه میخوام یک نکته دیگر رو هم عرض کنم و اجازه بدید اون وقت متن بحثمون رو بخونم برای عزیزانمون. اون نکته اینه که ما در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، چه این مناسبت 75 روز که خب به صورت محدودتر
روایتی است
که برگزار میشه، و اون روایت 95 روز که پیش رو داریم، و سال آینده هم که آغاز و انجامش ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، و انشالله سال خیلی خوبی خواهد بود برای جامعه ما و مردمان ما انشالله در پرتو کرامات اون بانوی بزرگ. الان هم از رهگذر این توسل ها، این ارادت ها، این تعظیم و تکریم ها که در برابر عظمت بیکران شخصیت این بانوی بزرگ انجام میشه، برکات زمینی و آسمانی و مادی و معنوی بر جامعه ما نازل خواهد شد انشاءالله، و خواهیم دید به فضل الهی. مردم ما به خاطر اون قدرشناسی که داشتند به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، مشمول عنایات و برکات فراوانی شدن. یعنی انسان برمیگرده ملاحظه میکنه، بررسی میکنه، میبینه مردم ما نسبت به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و بیت شریف اون حضرت با ریاست امیر المؤمنین علیه السلام و فرزندان معصومشون، اون هم در پرتو ساحت قدسی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، این احساس قدرشناسی که در مردم ما بوده و تشخیص درست، مردم ما تشخیص درستی داشتن نسبت به رسالت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه و تونستن خوب این ارتباط رو برقرار کنن. این رو خوب میشه فهمید، ارتباط مردم ما با حضرت زهرا سلام الله علیها ارتباط خاصیه. این ارتباط خاص از رهگذر فهم ولایت الهی است. مردم ما خوب تشخیص دادن، یعنی اونجایی که دیدن فاطمه سلام الله علیها جانفشانی میکنه، اونجایی که به میدان میاد و اسم رمز ولایت رو خوب دریافت کردن که فدکه، فدک اسم رمز ولایت الهی است که همه اولیاء خدا به دنبالش بودن. یعنی اونجایی که باید، همچنان که در بحث گذشته اشاره شد، حاکمیت در جامعه حاکمیتی باشه طبق موازین الهی، اون حاکمیت متعلق به خداست، قبلا هم اشاره شد، و اولیاء خدا به خلافت از سوی حضرت حق در یک چنین جایگاهی هستن، و این اسم رمز شد به نام فدک. فدک یعنی همون ولایت الهی که تجلی میکنه در سیمای علی ابن ابی طالب علیه السلام و تعریف میشه در قدیر. و شما میبینید همه امامان ما سلام الله علیهم اجمعین در جستجوی همین حقیقت بودند و در صدد تحقق همون ولایت قدیر بودند. خب اما حضرت زهرا سلام الله علیها سرمایه گذار اول برای ولایت امیرالمؤمنین و ولایت علوی که یک پیام مستمر تاریخی داره با خودش. وقتی حضرت زهرا به میدان میره و اون گونه فداکاری میکنه، این ثبت شده تو در واقع جامعه‌ای که ارتباط عمیقی با حضرت دارن. بر اساس همون تشخیص بالاخره جامعه ما موفق شد به انقلاب اسلامی و تأسیس نظامی که شناسش حضرت زهراست. یعنی این نظام با چی شناخته میشه؟ این انقلاب که بالاخره تونسته یک چنین ابعاد و آثاری رو در جهان داشته باشه، با حضرت زهرا سلام الله علیها شناخته میشه. به خاطر همین توجه و فهم درست در واقع بین مردم ما و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یک ارتباط متفاوتی وجود داره. مردم ما در واقع بر اساس همون ارتباط مادری به ارث بردند استقامت رو، صبر رو، بفرمایید معرفت رو، قدرشناسی رو، احساس حضور رو، احساس رسالت و وظیفه رو، همه اینا رو بالاخره به ارث بردند از حضرت صدیقه طاهره
سلام.
من تو جلسات با عزیزانمون میگم ارثیه مادریه، میگم این نظام ارثیه مادریه برای جامعه ما و لذاست که مثل جان شیرین باش برخورد میکنن، براش فرزند میدن، عزیز میدن، فداکاری میکنن، به میدان میان، تظاهرات میکنن. شما این 22 بهمن ما رو ببینید، بی نظیر تو تمام دنیا، چون این مردم این نهضت رو، این انقلاب رو و این نظام برکشیده از این نهضت رو فاطمی میدونن، لذا بهش یک چنین تعلق اساسی دارن. این خونهای مقدس، این دلاوری ها، اون کربلای پنج ها رو با رمز یا زهرا ساخته برای مردم ما، این نظام رو دوست میدارن، تعلق خاطر دارن. البته مشکلاتی رو که توی جامعه داریم هم درک میکنن، میدونن بالاخره این مشکلات محصول محدودیت ها، گرفتاری ها، سوء تدبیر ها، اسمال خودمونه دیگه. مشکلاتی هم داریم خودمون باید حل کنیم با سرانگشت تدبیر خودمون، با پیگیری های خودمون، با حضور خودمون. این حضور یه وقت در 22 بهمنه، یه وقت در
انتخابات،
چیزی که الان جامعه ما فضاش یک چنین فضایی است و خواهند دید جهانیان یک بار دیگه که مردم ما بر اساس همین تعلق و دلبستگی که در پرتو این نظام این برکات زهرایی رو دریافت کردن، از استقلالشون، از آزادیشون، از احساس عزتشون، از احساس کرامتشون، این رو درک کردن، این رو به نمایش حالا در 22 بهمن به صورت آزاد و به تعبیر خودمون راهپیمایی به نمایش گذاشتن، در هفته اسفند این رو به صورت تعریف شده رأیی دانه به دانه حضور پیدا کردن در کنار صندوق ها. اون وقتی که کنار صندوق میان مردم ما احساس بیعت با حضرت زهرا سلام الله علیها رو دارن، همونجور که رهبر عزیزمون فرمودن این بیعت با پیامبر اعظمه، این همون دست دادن به خاندان عصمت و طهارت. این رأی یعنی ما هستیم، با شما هستیم تا ظهور انشاءالله و تا دریافت همه برکات و آثار و نشانه ها. خب طبیعی است که انشاءالله مخصوصا در این فضای فاطمی که در همین هفته داریم و بعد هم استمرار پیدا میکنه در ماه اسفند، انشاءالله این انتخابات با کمترین حاشیه هایی برگزار بشه، با اهتمام، با توجه در تبلیغات، در حضور، در کاندیداهای محترم، در فعالیت‌های تبلیغاتیشون انشالله اون مراعات‌ها رو خواهند کرد. این نظام متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیه مقدسه،
باید این شکلی باهاش
رفتار،
چون این ارثیه
مادری، حق نداره کسی با این نظام، با این بالاخره امانت‌ها، از جمله این امانت مثلا مجلس خبرگان که در صدره، یا امانت مجلس شورای اسلامی، اینا امانات و زهرا پیش ما هستن سلام الله علیها، که فرزندان حضرت زهرا با خونشون اینا رو به ملت ما رسوندن. که حالا من چیزا رو میگم حالم منقلب میشه و باید عبور کنم از اون شبهایی، نمونم کربلای پنج و اون قطرات خون مقدسی که در کنار ماها ریخته شد و ما این صحنه رو دیدیم، یا این بچه‌هایی که الان در دفاع از حرم، حریم ملت ایران رو در پرتو کرامات زینب کبری سلام الله علیها حراست میکنن. این نظام گره خورده با جان مردم ماست، به خاطر اینکه نظام متعلق به حضرت زهراست. اینا هم امانت‌های حضرت زهرا سلام الله. اگر کسی با مجلس برخورد سیاست بازانه داشته باشه زمین میخوره. اگر یه وقت کسی بخواد از این فرصت ها سوء استفاده کنه، به دنبال نان و آب خودش باشه، به دنبال بهره‌های شخصی و جناحی و امثال اینها باشن، زمین میخوره. اینو بدونن قطعا، چون این نظام خیلی مقدسه. اون صندلی ها رو خون مقدس شهدا قرار گرفته، رو امواجی از این خون های مقدس. مردم عزیز ما هم حقیقتا مردم بصیری هستند، روشن بینن، فهیمن، توجه دارن و به سرانگشت اشاره های رهبر عالی قدر و عزیزمون توجه میکنن که مسئله امروز اینه که مجلس باید پر بشه از عناصر زهرایی، یعنی با غیرت، عناصر با بصیرت، عناصر تمیز، پاک دست،
خوش سابقه
و دارای روحیه جهادی انقلابی که برن به مسافه دشمن، محکم باشن، نفوذ ناپذیر باشن، با صلابت باشن، بتونن از این عزت و بزرگی که از برکات حضرت زهرا شامل حال جامعه ما شده حفاظت کنن، صیانت کنن. عناصر سطحی، انسانهایی که با انتخابات برخورد کاسب کارانه میکنن، گویا مثلا یک بازاری اینجا درست شده،
چه بسا یک لغت، حرفی که از دهن اونها، موضعی که از اونها خارج میشه، میتونه خیانت به این مسیر زهرایی باشه.
خیلی مسئله جدیه، متفاوته، نباید باش برخورد سطحی بشه. من گاهی بعضی از مدل تبلیغات و اینها رو میبینم، اصلا ماتم میبره که خدایا اینا چی فکر کردن، با این نظام، با این مجلس چجوری دارن برخورد میکنن. از اون طرف هم عرض کردم مردم بصیرن، انشالله با بصیرت بیشتر، با توجه بیشتر، هم حضور جانانه عاشقانه پای صندوقهای رأی، هم وقت بذارن بررسی کنن، همونطور که آقا فرمودن به اشخاص معتبر مراجعه کنن، به عناصر امین مراجعه کنن، مشورت خوب بگیرن. امیدواریم انشالله به عنایت حضرت زهرا، به کرامت حضرت زهرا سلام الله علیها، هفته آینده ما بشنویم خبرهای خوب رو از ورود انسانهای شریف، عریق، ریشه دار
که داریم هم
و داریم الحمدلله. تو این خیلی کاندیداها میشه اونها رو شناسایی کرد. انشالله مجلسی درست بشه که باعث چشم روشنی ملت ما باشه و خبرش باعث خوشحالی حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه انشالله.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. امروز آقای از اولیاء خدا میگفت که خیلی باید مراقب باشیم، هر مسئولیتی تو نظام، به عنوان یک معلم، مبلغ، هر جایی که هستیم، بدونیم مدیون سختی هایی هستیم که حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی سختی کشیدن تا امروز حکومتی با نسخه اهل بیتی برپا شده. خدا کنه که حرفای دشمن شادکن نزنیم و خدا کنه که خیلی مراقب این مسیر باشیم. میخواییم بریم آیه ای از سوره جمعه رو بشنویم، عرض ارادت کنیم به ساحت قدسی و مقدس اون پیامبر عزیزی، پیامبر رحیمی که آمد تا ما را از گمراهی نجات بده، و عرض تسلیتی داشته باشیم به محضر مبارک این آقا جانمون با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون، از حق معلم ها برای ما بفرمایید.
خب و اما حقوق استاد و معلم، بر اساس رساله حقوق سید الساجدین علیه السلام، متن پر نور سازنده راهگشا، چند حق اساسی معلم بر عهده شاگرد داره و اساتید بر عهده شاگردان دارن. اول، فتعظیم له، این حق اول، یعنی همه رفتارها، بیانها، مواجهه ها باید بر اساس بزرگ داشته استاد و معلم اتفاق بیفته، این او رو بزرگ بدونه و تعظیمش کنه. برای اینکه این کلمه و تعظیم الله معنا بشه، من با اجازتون با استفاده از اون رساله نورانی منیت المرید که یادتون اسمشو بردم یه جلسه از شهید ثانی علی الله مقامه و شریف هست، چند نمونه رو عرض میکنم. خب طبعا تواضع و فروتنی در برابر معلم، انسان باید در برابر استادش حالتش حالت فروتنی و تواضع باشه و ادب رو در عالی ترین سطح ممکن در برابر او رعایت کنه. برخوردش با استاد برخورد قدر شناسانه باشه، مواجهش مواجه. اینا ذیل این کلمه تعظیم این واژه ها میتونه تعریف بشه. در نوع سخن گفتن و طرح مسئله و امثال اینها، چه در حضور سایر شاگردان چه به صورت خصوصی، خیلی سنجیده و با استفاده از کلمات احترام آمیز با معلم مواجه بشه. حال او رو چه در جلسه چه در غیر جلسه رعایت کنه. از هر نوع خدمتی درباره او فروگذار نباشه. اگر احیانا در بیان او، در رفتار او، در برخورد او اشکالی، عیبی، چیزی مشاهده شد، اونها رو بپوشونه و در برابر دیگران مخصوصا در غیاب معلم و استاد شخصیت او رو حفاظت کنه. این چند جمله‌ای که خدمتون عرض کردم در واقع به نوعی نشون میده به ما که تعظیم استاد و بزرگ داشته استاد به چه معناست. این پس شد حق نخست، فتعظیم له. و اما حق دوم فرمودن و توقیر لمجلسه. ببینید خود استاد که جایگاه خاص خودش رو داره، جلسه درس هم دارای اهمیت خاص خودش هست و در واقع از حقوق استاد اینه که جلسه درس هم گرامی داشته بشه و توقیر رو لمجلسه، ارج نهادن به جلسه درس یا هر جایی که ما در حضور استاد قرار بگیریم و ولو جلسه درس نباشه ولی استاد که حضور داشته باشه، معلم ما که در اونجا باشه، انسان اونجا باید یک مواجهه متفاوتی داشته باشه. اما بخوام براتون همین کلمه در واقع ارج نهادن به مجلس درس و حضور استاد رو هم چند جمله مثال براش بزنم، این هاست. یکی این که در حضور استاد لباس ما لباس آراسته ای باشه، یعنی لباس و سر و وضع ما آراسته باشه. من عذرخواهی میکنم، بعضی وقتا بعضی ها میگن ما داریم میریم مثلا کلاس درس، تعجب میکنم از تیپشون، از قیافشون، که خب مثلا با این لباس، با این سر و وضع چجوری جلسه اون جلسه درس ارج نهاده میشه. واقعا انسان سوال برش پیدا میشه. آراستگی در ظاهر و در لباس، حضور در مجلس درس قبل از استاد، اینا در خیلی از مراکز علمی، مخصوصا مراکز علمی دینی ما مورد توجه، حضور قبل از استاد. بزرگان ما اینا رو توجه داشتن که قبل از آمدن استاد حضور پیدا بکنن، چند دقیقه بشینن، آماده باشن تا در واقع اینا استقبال کنن از حضور معلم.
این تکریم علم میشه،
این و توقیر مجلس، بله، این ارج نهادن به جلسه درسه که حق دومه. سوم نحوه نشستنه. این نشستن مؤدبانه در حضور استاد از قبیل همین تکریم مجلس درس هست که باز اینجا هم نمونه از نشستنهای مؤدبانه فراوان تو ذهن ما هست، از هم شاگردی های خودمون، از جلساتی که در محضر اساتید بودیم، گاهی مثلا یک ساعت روی زمین نشسته دو زانو مؤدب در برابر استاد، اینا رو دیدیم از کسانی که اهلش بودن و البته بعضی و افرادی که بالاخره بله و گاهی بالاخره خود این نحوه نشستن مؤدبانه، رعایت سکوت در حضور استاد و در مجلس درس از همین ذیل همین ارج نهادن به مجلس درس و توقیر لمجلس هست. رعایت حال سایر شاگردان، بالاخره این کسانی که شاگردای دیگه‌ای که در جلسه هستن، رعایت حال اونها، احترام به اونها، احترام به معلم به حساب میاد. یک جمله رو هم اینجا اضافه کنم، بریم سراغ حق سوم. در روایت هست که قم من مجلس که لعبی که و معلمک و این کنت امیرا، فرمودن در برابر پدر و در برابر معلم از جا برخیز. توقیر لمجلسه از جمله، انسان باید تمام قامت در برابر معلم بیسته و دست ادب به سینه بگذاره و او رو احترام بکنه. اینها مربوط میشه و عزیزانم و این کنت امیرا، رئیس شدی، حالا دیگه مثلا تو وزیری، وکیلی، نمیدونم خودت شدی استاد، چه فرقی نمیکنه. معلم معلمه تا هر وقت که عمر داشته باشی، به استادی برسی خودت، نمیدونم به ریاست برسی، معلم معلم اونی که چراغ زندگی تو رو روشن کرده و مسیر موفقیت رو برای تو هموار کرده، معلم. و این کنت امیرا، تمام قد بیست در برابر من. خب این هم شد حق دوم. پس حق اول فتعظیم له، بزرگ داشته من معلم، شخصیت معلمه به توضیحی که گذشت. حق دوم و توقیر لمجلسه، یعنی جلس خود جلسه درس رو هم انسان باید، شاگردا و دانشجوها و دانش آموزا باید محترم بشمرند. و اما حق سوم و حسن الاستماع الیه، این هم حق سومه،
خوب گوش دادن.
خوب گوش دادن، اینو اصطلاحاً یادتون باشه در حق سمع داشتیم، حق شنیدن مفصل هم صحبت شنیدن. کردیم یادتون باشه همین حسن الاستماع رو اونجا بحث کردیم،
سراپا گوش،
سراپا گوش بودن و اصطلاحاً میشه گفت که گوش دادن فعال، اینم میشه و مؤثر. بله، گوش دادن فعال و مؤثر، که ببینید گوش دادن نیست، آکنده از سکوت، تمرکز، که شما با چشمت، با رفتارت، با مدل نشستنت، با همه اینها داری طلب علم میکنی. این میشه اون کلمه حسن الاستماع که در روایات هم هست که فرمودن و تعلم حسن الاستماع، حسن استماع رو آموزش ببین، یاد بگیر. میتونم بگم مثلا جناب عالی از جمله در این مجالس یاد خدا و در این کلاس های یاد خدا این ویژگی رو دارید، الحمدلله، این حسن الاستماع رو دارید. این دوستمون آقای شریعتی در اون برنامه سنت خدا این ویژگی رو دارن، معمولا حسن الاستماع. من مثال میزنم، میگم اگر میخواید تو چشمشون، تو احساسشون، تو برخوردشون شما رو به شوق میارن، چون ما خب بینندگان عزیزمون رو که در حضورشون نیستیم، به حسب خلاصه واقعی نه، از طریق امواج ما شرفیاب میشیم محصرشون، ولی شما ها نه، این واقعا حضورتون حقیقتا این ویژگی رو داره، این حسن الاستماع. و اما چهارم، حضرت فرمودن والاقبال علیه، الاقبال علیه. اقبال اینجا به معنای رفتن به سوی استاد با شوق، با تمنا، با آتش، با احساس نیاز و این شرفیابی به محضر استاد، این خود این شرفیاب شدن، الاقبال علیه، یک نوع اهتمام به حضور، که حالا من بعضی از مثالهاش رو در این حسن الاستماع اشاره کردم محضرتون، و استقبال بکنه در واقع از استاد. ببینید این خیلی مهم، استقبال بکنیم از اساتیدون و اقبال داشته باشیم نسبت به اونها. البته این کلمه اقبال یه جور حاکی از به تعبیر خودمون تمنای دانش هم هست، دقت می‌فرمایید، که باید در رفتار و گفتار و مواجهه و اینها باشه. و اما پنجم فرمودند والمعونت له على نفسك، این که حالا استاد رو در کار مشترکی که با او دارید که تعلیم باشه کمکش کنید. اینم جالبه ها، یکی از حقوق اساتید و معلمان اینه که شاگردان، دانش آموزان، دانشجوها باید استاد رو کمک کنن. والمعونه له على نفسه، برای اینکه به تو علمش رو برسونه و تحویل بده در اون دانشی که میخوای از او به دست بیاری باید بهش کمک بکنی. این کمک چگونه اتفاق میفته؟ حضرت توضیح میدن، فرمودن یکی این که ذهنت رو و عقلت رو از هر نوع عوامل مزاحمی آزاد کنی، به ان تفرغ له عقلک، این رو آزادش کنی برای اینکه بتونی دریافت کنی. و تحضره فهمک، همه استعداد و فهم و حافظه و ذهن خودت رو در محضر او آماده کنی، به حضور بیاری. چون گفتش که بعضی ها سر جلسه درس نشستن، یعنی نشسته اونجا
فایده
ولی غایبه، حضور نداره،
تو در میان
ذهنش جای دیگر، این ذهنش مشغول صد تا مسئله دیگه است، فهمش در جلسه درس حاضر نیست. بنابراین ما باید استاد رو کمک بکنیم با به اصطلاح این حضور ذهن، با فراغت عقلی و بالاخره فهمی. و تزکی له قلبک، اینم خیلی لطیفه،
از این حق ششم.
بله بله، نه نه، ذیل همین پنجمه، این کمک کردنه، این خیلی جالبه. تزکی له قلبک یعنی دلت رو هم برای او پاک کنی. اگر انسان مواجهه دلی با استاد خودش داشته باشه، امکان دریافت های متفاوتی برای او فراهم میشه. یه وقتایی غرض یا تشخیص های غلط، ظن و گمان های غلط بین ما و استادمون پرده میکشه. استاد داره تلاش میکنه، من دارم از او فاصله میگیرم و به خاطر بعضی ذهنیت هایی که درباره او دارم نمیتونم دریافت کننده فعالی باشم. اینجا حضرت فرمود تزکی له قلبک، دلت رو برای او پاک کن. و تجلی له بصرک، و چشمات رو برای او زلال کن. چگونه؟ حضرت فرمودن به ترک لذات و نقص شهوات، یعنی حضور فعال دانشجو و دانش آموز در فرایند تعلیم و تعلم مبتنی بر اینه که از خیلی از بالاخره جلوه های دنیایی چشم پوشی کنه، بیاد پای علم و خودش رو به استاد بسپره، از خیلی از این دلبستگی ها، تعلق خاطرها، یعنی چیزایی که یک کسی که دانشجو نیست خیلی براش چه بسا اینا عیب نباشه، ولی برای کسی که آمده در کار علمی قرار گرفته این مسئله اهمیت پیدا میکنه. این شد پنجم. اگه بدونم چقدر فرصت هست من ششم.
3-4 دقیقه.
خیلی خوب. پس من با اجازهتون آخرین حق رو هم در این فهرست ششگانه تقدیم بکنم و بحث رو به سرانجام ببرم. اگرچه بحث حقوق معلمان تمام شدنی
نیست.
آقای سیرفی میمونه. بله. ششم آموختن به دیگرانه. پس ببینید پنجم شد دریافت فعال و مشارکت در کار علمی. حتی این مشارکت از جمله اینه که انسان به یاد معلم با کلمات با محبت بیاره، یه وقت استاد مطلبی رو فراموش کرده کمکش کنه، اینا هم هست دیگه.
نه اینکه آبروشو ببره، نه.
نه نه، خیلی لطیف، استاد اینجوری هم میشه گفت. من مثلا گاهی تو قالب سوال یادآوری میشه برای استاد. اما ششم که نکته بسیار جالبیه، واقعا دقت کنید ببین چقدر زیباست این رساله حقوق امام سجاده، چقدر زیباست. حضرت حق ششم چیه؟ فرمودن حق ششم اینه که حالا تو اون چه رو که آموختی از استاد منتقل کنی، خودت به شرف معلمی نائل بشی. حق معلم تو اینه که اون چه رو که از او آموختی و او تلاش کرده و سرمایه گذاری کرده و به تو رسونده، به ذهن و دل تو منتقل کرده، و ان تعلم انک فیما القا الیک رسوله الى من لقیک من اهل الجهل، دیگرانی که نمیدونن حالا تو میشی پیام رسان از سوی این معلم که اون دانش رو به دیگران که نمیدونن منتقل کنی. اینم جالبه، یک بخشی از حق معلم شناخته شده. که این در واقع میدونید حق استاد رو اگر ما بخوایم به کمال برسونیم اینه، کمال حق استاد،
نشر
اون دانشه. بله، که این جوشندگی، امتداد، زایندگی حرکت علمی رو در پی خواهد داشت و اساسا حرکت علمی رو در جامعه فعال میکنه. وقتی همه کسانی که آموختند و بالاخره یاد گرفتند این رو در این حال حق بدونند که اون چه رو که آموختن به دیگران منتقل کنند، عملا یک چنین فضای علمی گسترده‌ای در جامعه اتفاق خواهد افتاد. البته ذیل این حق ششم امام علیه السلام این جمله رو هم اضافه میکنن، فرمودن در این انتقال باید امانت داری کنی. این نکته دقیقه ها، یعنی اون چه رو که آموختیم اگر ناقص آموخته باشیم، اگر به شایستگی دریافت نکرده باشیم، ممکنه در انتقال ما گرفتار اشتباه و خیانت بشیم. فرمودن نکنه خیانت کنی، ولا تخنه فی تأدیت رسالتهی بل قیام بها. مخصوصا اگر یه وقت بهت گفته باشه اینی که بهت میگم این رو حتما مثلا به اونایی که نمیدونن منتقل کن و تو متعهد میشی، به عهده میگیری که منتقل کنی. فرمودن اینجا مراقب باش، این امانت پیش تو باید همون گونه که بهت سپرده شده مناسب منتقل کنی، که اینجا در واقع امانتداری شایسته انجام بشه. حضرت به اینجا که رسیدن فرمودن ولا حول ولا قوته الا بالله. یعنی اگر بخوای از عهده حق استاد بر بیای چاره ای نداری جز اینکه تکیه کنی به حول و قوه الهی، از خدای متعال مدد بگیر، کمک بخوا، تکیه کن بر عنایت الهی، بعد تلاش کن برای اینکه حق معلمت رو چه در تعظیم او، چه در نگه داشتن احترام شخصیت او، چه در نگه داشتن احترام جلسه درس او، و چه در نیک شنیدن از او و شنیدن فعال، چه در خدمتون عرض کنم
انتقال
و چه در اقبال به نسبت به استاد و چه در انتقال شایسته، در همه اینها اگر بخوای موفق بشی راهی نداره جز اینکه به حول و قوه الهی پناهنده بشی و از خدای متعال کمک بگیری. ما امیدواریم که پروردگار عزیز و مهربان ما همونجور که قبلا هم عرض کردیم حقوق اساتیدمون رو بر ما ببخشه، که چه اونهایی که در قید حیاتن، چه اونهایی که از دنیا رفتن. خدای متعال مخصوصا اساتید من که بالاخره در این جلسه توفیق شرفیابی دارم،
ما هم به واسطه که هستن
انشالله مشمول عنایت الهی باشن، اونهایی که در گذشتن و اساتید همه ما مشمول الطاف خاص الهی و مغفرت الهی باشن، و خداوند تبارک و تعالی روز به روز به جامعه ما توفیق بیشتر در رعایت حقوق اساتید رو و به دانش آموزان و به دانشجویان ما و طلاب عزیز ما کرامت کنه.
الهی خیلی ممنون، متشکرم. از حقوق معلمین در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام صحبت کردیم و آموختیم. خیلی سریع عرض میکنم، شش حق رو برشمردن: اول بزرگ داشت معلم، دوم جلسه درس رو باید بزرگ بشماریم، سوم استقبال و رفتن به سوی استاد با شوق و آتش، سوم خوب گوش دادن، چهارم رفتن به سوی استاد، پنجم استاد رو کمک کردن برای تحویل علم، و ششم انتقال علم. بنبست نباشیم برای علم، و انشالله البته به شایستگی با امانت داری. خانومی هم تماس گرفتن با برنامه، فرمودن که من طبق همین فرمایش آقای حاج علی اکبری هر وقت آیه ای از قرآن به دادم میرسه و کمکم میکنه، یاد اولین استاد قرآنم خانم حسینی میفتم، از قائم برای ما این تماس رو داشتن و خیلی تسلیت هم گفتن مردم.
چقدر خوب،
خیلی ممنون و متشکریم از حضور حضرت عالی، از همراهی مردم خوب. الهی به وجاهت حضرت زهرا سیده نساء عالمین چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و مرستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. حاجا خیلی ممنون
باشید.